آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 762 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا به مناسبت درگذشت آلن دلون به این بازیگر شاخص تاریخ سینمای جهان اختصاص داره. آلن دلون اواخر مرداد ماه سال 1403 در 88 سالگی درگذشت. بازیگری که از نمادهای شاخص دوران شکوهمندی از تاریخ سینما در اروپا بود و نامش در دهه‌های 60 و 70 میلادی محبوبیتی همه‌گیر در کشورهای زیادی از دنیا از جمله در ایران داشت. او با فیلمسازان شاخص زیادی از جمله لوکینو ویسکونتی، ژان لوک گودار، ژان پیر ملویل، میکلانجلو آنتونیانی، جوزف لوزی و لویمان در بسیاری از آثار شاخص این کارگردان‌ها از جمله روکو و برادرانش، یوز پلنگ، سامورایی، کسوف و زهره بنفش همکاری کرد، هرچند نظرات و دیدگاه‌های سیاسی خاصش همواره بر کارنامه حرفه‌ایش سنگینی می‌کرد.
Un gran duello, zione. Un duello con il re, con Franceschiello.
Non ci vedremo più, Nadia.
آلن دلون در ایران به ویژه با صدای خاص گوینده اصلیش خسرو خسروشاهی شناخته می شود.
فکر می‌کنی من احمقم؟ گفتی چند تا قبل از گاو صندوق برداشتی، اما پلیس از گم شدن یه پرونده و فوندری از گم شدن یه دفتر حرف می‌زنه. نقشت چیه فیلیپ؟
ای کاش خودم می‌دونستم.
قبضای تو در حقیقت چند صفحه است؟
چی میگن؟
میگن مارسی یا می‌خواین.
من دیگه تو مارسی کاری ندارم. جز یکی دوتا کار کوچیک.
میرعلی حسینی روزنامه‌نگار و گوینده که یک بار به جای آلن دلون در فیلمی در دوران پیش از انقلاب ایران صحبت کرده، با یادآوری اون گویندگی ویژگی خاص صدای خسرو خسروشاهی به جای آلن دلون رو چنین تحلیل میکنه.
من یادم خیلی بچه بودم در سینما فیلمی دیدم به اسم روکو و برادران ساخته ویسکونتی که در اون فیلم زنده یاد کاووس دوستدار جای آلن دلون صحبت کرد که بعدش یکی دو تا فیلم دیگه هم صحبت کرده بود پیش از اینکه پیش از درگذشتش. یک بارم در فیلم دختری با موتورسیکلت منوچهر زمانی صحبت میکرد جای آلن دلون و یک بارم در سال 1348 در یک سری فیلم بود به اسم داستانهای فوق‌العاده. سه قسمت بود. قسمت اول با شرکت جین فوندا بود، فیلم روژه وادیم. قسمت دوم آلن دلون بود و بریژیت باردو ساخته لوی مال و قسمت سوم فیلمی بود با شرکت ترانس استامپ که در اون فیلم چون آقای خسروشاهی همیشه نقش ترانس استامپ رو میگفت، تصمیم گرفته شد که نقش آلن دلون رو من بگیرم. ولی از همه صداها اون صدایی که بیشتر از آلن دلون برای سینما دوستان ایران چهره ای ساخت که میشه بهش گفت هویت ایرانی بهش داد، صدای آقای خسروشاهی که فکر میکنم در آفرینش صدای آلن دلون با نقش هایی که آلن دلون بازی کرده ایشون هم واقعا زندگی کرده، در نتیجه خیلی بهتر ایشون میتونه صحبت کنه. صدای خسرو صدای بسیار منحصر به فردی است که به اغلب نقش هایی که هنرپیشگان جوان اون موقع مثل ترانس استامپ اشاره کردم که در جوانیش فیلماش رو در ایران میدیدیم، خسرو صحبت میکرد به جاش. برای آلن دلون اون صدایی رو که برای ترانس استامپ استفاده میکرد استفاده نکرد. برای آلن دلون رفته رفته صدایی ساخت که دقیقا روی چهره آلن دلون میشست. برای اینکه آلن دلون وقتی سرگذشتش رو شما میخونید در دوران بچگیش و جوانیش زندگی خیلی سختی داشت و این سختی و عذاب روحی همیشه در کاراکتر شخصی خودش و حتی در چهرش در سینما کاملا بیان می شد. وقتی که آلن دلون رو به خصوص تو این سالهایی که من در فرانسه زندگی کردم بیشتر شناختم و یک بارم حتی باش ملاقات کردم و کاملا این مشخص بود و صدای خسرو شاهی، صدای خسرو طوری بود که دقیقاً میگم هم یک هویت ایرانی از آلن دلون ساخت. انقدر صدای خسرو نزدیک بود به چهره آلن دلون به خاطر کاراکتر و شخصیتی که آلن دلون داره و نقش‌هایی که داشت، نقش‌هایی بود که از نقش خشن گرفته تا نقش پلیس تا نقش دوستی و نقش‌های عاشقانه، در همه اینها صدای خصوصی‌های یک کیفیتی داره که روی چهره آلن دلون با تغییر نقش اون این صدا رساننده نقش بود، یعنی خیلی کمک می‌کرد. من فکر می‌کنم که وقتی میگم هویت ایرانی از آلن دلون در ایران ساخت، به خاطر این بود که صدایی که از آلن دلون ما میشنویم در ایران، خیلی کمتر میگن صدای خسروشاهی، میگن صدای آلن دلون.
نوشابه امیری گوینده و روزنامه‌نگار با اشاره به تأثیر صدای خسرو خسروشاهی بر تصویر آلن دلون در ایران میگه این صدا حتی بر واقعیت این تصویر هم سایه انداخت.
آلن دلون یه بچه ویلگرد پاریسی که نه خانواده درست حسابی داشت، نه در واقع مدرسه رفته بوده، اخراج می شد و در واقع بین دزدا و روسپی های دوروبر پاریس بزرگ می شد. این بچه آلن دلون هرگز فکر می کرد یه روز ستاره سینما بشه و همنشین آدم های بزرگی مثل ویسکونتی و آنتونیانی. او در فیلم های بیادموندنی ایفای نقش کرد، فیلم های روشنفکری بزرگ یک عصر از دسته سیسیلی ها، روکو برادران، سامورایی، دایره سرخ و خیلی از این فیلم ها. اما هرگز در جمع روشنفکری سینما یا اهالی سینما جای درخوری پیدا نکرد. او عاشق ژنرال دوگل بود و خیلی جالبه که حرف ژنرال دوگل رو تکرار میکرد که برو به سمت قله ها، چون فقط اون بالاست که هیچ هیاهویی آزارت نمیده. و واقعا هم اینطوری بود، رفت به سمت قله ها و به این ترتیب تا آخر عمر عملا تنها موند، اونم در حالی که با زیباترین زنان دنیا ازدواج کرد، با زیباترین و سرشناس‌ترین آدم های دنیا رفت آمد داشت و 27 بار هم در فیلم ها کشته شد، چون معتقد بود که مردم قهرمان مرده رو دوست دارن. من با این مرد تنها با صدای خسرو خسروشاهی آشنا شدم، اونم صدایی که هیچ نشانه ای از یک مرد به لحاظ سیاسی متعلق به راست افراطی و خودخواه نداشت. در واقع با صدای خسرو خسروشاهی آلن دلون شخصیت دیگه ای داشت که اون وجهش حداقل برای ما ایرانی ها که به فارسی شنیده بودیم، اون بخش شخصیتش پنهان موند. یه راست افراطی، یک خودشیفته و کسی که انگار در روابط انسانیش رحم و عشق جایی نداشت. به حال دوستان به طنز میگفتن که آلن دلون بعد از دوبله هر فیلمش به آقای خسرو شاهی زنگ میزنه و ازش تشکر میکنه. اما هرچی که بود، تصویری که ما از آلن دلون در ایران داشتیم تصویری بود که با واقعیت اون خیلی همخونی نداشت، یک واقعیت تلخ که موجب شد تا آخر عمر در واقع به رغم داشتن زنان و فرزندان بسیار تنها بمونه، در یک سرای سالمندان بره و مال یک سالای سرای سالمندان خیلی شیک و گرون. و اما اگرچه موقع مرگش در خونش بود اونطور که پسرش گفته، ولی اونطور که میخواست و اونطور که زندگی یا شرایط زندگی بهش تحمیل کرده بود تنها مون. به هر حال آلن دلون بخش زیبایی از صفحات سینمای جهان بود که این روزها بسته شد.
بهروز تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده ظهور آلن دلون در فضای اجتماعی خاص دهه 60 میلادی در دنیا رو چنین توصیف میکنه.
دهه 60 میلادی دهه شورشیان زیبا بود در همه جا و به هزار دلیل. در بولیوی و کوبا دوره چگوارا بود، در انگلستان دوره بیتل ها و جان للون بود، در فرانسه دوره ژان پل بلموندو و آلن دلون بود و در ایران دوره قیصر. برای ما نوجوانان ایرانی همه این شورشیان و همینطور جوانهایی که در پاریس و فراگ به خیابونها ریخته بودند، چهره هایی بودند که هر کس دلش میخواست شبیه یکی از اونها بشه و شدیم. برای جوانهای اهل سینما و فرهنگ در ایران، آلن دلون جذابترین چهره شورشی بود. با صورتی به غایت زیبا، نگاه عمیق و پرنفوذ، موهای آراسته و اندامی ظریف، در مجموع در هر نقش و هر لباسی خوشتیپ و دخترکش بود و محبوب دختران و پسران. هیچ جور نمی شد که دوستش نداشت. بعدها که روشن فکر شدیم، علاقه به ویسکونتی و آنتونیونی و ژان پیر ملویل رو بهانه دوست داشتن آلندلون کردیم. نور به قبرش بباره، در اون همه فیلم کشتنش و اون با وقار و سربلند به خاک افتاد، اما در دل ما زنده موند. آخرین گلوله رو روزگار بدسرشت پیر مرد کش به سینه‌اش زد و ما تا روزی که این گلوله آخر به ما هم بخوره همچنان آلندلون رو زنده و سرپا و زیبا به یاد میاریم.
جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده که فعالیتش رو از پیش از انقلاب ایران آغاز کرده، از آشنایی و شناختش از آلندلون میگه.
من آلندلون رو اولین بار توی فیلم زیر آفتاب سوزان دیدم که یه گیرایی تکوندهنده هم برام داشت. من اون موقع یک سینما دوست خردسال بودم که فقط ظاهر فیلم ها رو می دیدم و معیارهایی برای ارزیابی هنری اونا نداشتم. البته بعدها که این فیلم رو دوباره دیدم دیگه می دونستم که اسم اصلیش زهره بنفشه و یک اقتباسی از داستان جذابی از پاتریشیا اسمیت که با کارگردانی رنه کلمان و فیلمبرداری هانری دکا و موزیک نینو روتا در واقع یک پکیج کامل سینمایی بود. همین فیلم باعث شد که منم از اون به بعد مثل میلیون ها طرفدار دیگه فیلم های آلندلون رو دنبال کنم و بعدها که شناخت بهتری از سینما پیدا کردم خوشحال بودم که اونو توی بعضی از بهترین فیلم های کارگردان‌های شاخص اروپایی هم می‌دیدم، مثلا روکو و برادرانش ویسکونتی که تأثیر خیلی عمیقی روی من داشت و یا یوز پلنگ همین آقای ویسکونتی، کسوف آنتونیونی و البته سامورایی ژان پیر ملویل که همه این فیلم‌ها هم در یک بازه زمانی 6-7 ساله ساخته شدن و در واقع شهرت محو نشدنی هم به آلندلون دادن. حتی من هم اینجا اضافه کنم که صدای دوبله ای آقای خسروشاهی هم یک بُعد اضافی به کاراکتر سینمایی آلندلون داده بود که به گیرایی این کاراکتر برای تماشاگران ایرانی خیلی کمک میکرد. تا اون حدی که وقتی من برای ادامه تحصیل به امریکا رفتم و صدای خود آلندلون رو در فیلمهاش میشنیدم یه خورده توی ذوقم زد. حس کردم که صدای آقای خسروشاهی خیلی بیشتر به فیزیک آلندلون میخورد تا صدای خودش. یه نکته دیگه ای هم که من در امریکا متوجه شدم این بود که آلندلون اون شهرت همه‌گیری رو که در ایران داشت و ما فکر کردیم که لابد در همه دنیا داره در امریکا نداشت. بعضی از دانشجوها حتی نمیشناختنش. البته شاید این بیشتر به خاطر حضور کم فروختر سینما اروپا در امریکا بود در مقایسه با کشورهایی مثل ایران قبل از انقلاب که سینما اروپا در اونا بنزه سینما امریکا مطرح بود. یه دلیل دیگرش هم شاید فیلم‌های کم کیفیت‌تری بود که آلندلون در زمان حضورش در امریکا بازی می‌کرد. تقریباً هیچ کدومشون با اقبال مردم و منتقدین هم روبرو نشدند. ارتباط من با فیلم‌های آلندلون در امریکا خیلی کمتر شد. همون اوائل فیلم آقای کلاین جوزف لوزی رو ازش دیدم که خیلی خوب بود، ولی خیلی از فیلم های دیگه ای رو که در دهه‌های 80 و 90 میلادی بازی کرد اصلا به ندرت در امریکا نشون می دادن. به جز مواردی مثلا فیلم موجنوی ژان لوک گودار که خب اونم بیشتر به خاطر اسم گودار بود. چیزایی هم که در مورد زندگی خصوصی و جهتگیری های سیاسی آلندلون می خوندیم یا می شنیدیم زیاد دلخوش کننده نبود. نمی دونم، شاید آلندلون هم مثل بعضی کاراکترهای هیچکاکی بود، یه ظاهر جذاب ولی باطنی پیچیده و شاید هم کمی تیره.
بهروز بهنژاد، بازیگر و کارگردان که از اواخر دهه 40 شمسی کارش رو در تئاتر و سینما ایران آغاز کرد، میگه از آلندلون در سینما به درستی استفاده شد.
آلندلون هنرپیشه‌ای بود که در سینما درست از او استفاده شد، چه کارگردان‌های به نام و چه کارگردان‌های شناخته نشده، و او هم به خوبی از پس نقش‌های متفاوتی که به او داده می‌شد برمی‌آمد. آلندلونی که ما ایرانی‌ها می‌شناختیم و می‌شناسیم استثنایی بود، به دلیل صدای زیبای آقای خسروشاهی که حتی برای لحظه‌ای فکر نمی‌کردیم که صدای خودش نیست و این مسئله آلن دلون بین ماها بسیار محبوب کرده بود. البته او در کنار کار بازیگری خودش هم فیلم ساخت، تهیه کنندگی کرد و حتما میدونید که صدای خوبی هم خودش داشت و چند ترانه هم اجرا کرد و با خواننده‌های دیگر هم دو صدایی همکاری کرد چند تایی. به طور کلی زندگی پرباری داشت، یادش همیشه زنده.
محبوبیت آلن دلون در سینمای ایران هم تاثیرگذار بود. سعید نوری نویسنده و پژوهشگر این تاثیر رو چنین ردیابی میکنه.
آلن دلون برای تماشاگرای ایرانی خیلی زود شناخته شد، یعنی با همون فیلم‌های اولش به شدت در ایران گل کرد به شکلی که تأثیر مستقیمی روی سینمای ایران هم گذاشت و بسیاری از فیلمسازها یا از عکس آلن دلون یا با پیش کشیدن صحبت درباره آلن دلون در واقع موضوع آیکون بودن یا زیبا بودن این مرد زیباروی تاریخ سینما رو در همون اوج جوانی و ابتدای کارش توی فیلم‌های سینمای ایران مطرح کردن. میتونم برای نمونه به یکی از فیلم‌های نصرت الله وحدت اشاره کنم به نام مسافری از بهشت که تو سال 42-43 ساخته و اکران شده که اونجا برای فروختن صابون وحدت از عکس آلن دلون استفاده میکنه و از عکس مارلون براندو. اسم بردن از اینها تو فیلم یه جور آشنایی با مدنیت، آشنایی با شرایط تازه دنیا به عنوان تیپ‌های الگو برای لباس پوشیدن، برای آرایش موی سر همراه خودش داشت. آلن دلون هم از این موضوع مستثنا نبود، یعنی میشه گفتش که آلن دلون دیگه یک شخص نبود، یک شمایل سینمایی بود که یادآور یک زیبایی مردانه بود که جوانی رو هم انتقال میداد. این نشون میده که تماشاگر ایرانی چه با این اسم چه با این تصویر کاملا از طریق فیلم‌های او که در اون زمان در سینماهای ایران اکران می‌شده آشنایی دارن، گویینی که دوبلور ثابتش که خسرو خسروشاهی باشه طبیعتا همه به عنوان صدای آلن دلون میشناسنش، یعنی اونایی که خود اسم این دوبلور رو نمیدونن به عنوان این که صدای آلن دلونه، دوبلور آلن دلون، به این نحو این صدا رو بازشناسی میکنن. باز از تأثیرات فیلم ها و سینمای آلن دلون بر سینمای قبل از انقلاب ایران به خصوص میتونیم از پایان فیلم های بهروز وثوقی از فیلم قیصر به بعد تکیه بکنیم و جایی که در اکثریت این فیلم ها در انتهای فیلم بهروز وثوقی به دلیلی کشته میشه و از بین میره که این خیلی شبیه سرانجامی است که آلن دلون در فیلم های دهه 60 و 70 ش که حالا یا رول یک گنگستر یا بزهکار رو بازی میکرد یا رول پلیس فداکاری رو که به این ترتیب توسط بزهکارا از بین میره، این مشابهت رو میتونیم ببینیم که بهروز وثوقی هم اینجا سعی میکرد به کارگردانها پایان مرگنجام خودش رو در فیلمها تحمیل بکنه. یک نکته دیگه که در این زمینه باید بدونیم یعنی این که چگونه صدای آلن دلون بعد از انقلاب با آمدن روی تصویر هنرپیشه‌های بعد از انقلاب مثل امثال بیژن امکانیان برای تماشاگر یادآور آلن دلون بود، گرچه که اون افراد از نظر ظاهری هیچ شباهتی به آلن دلون نداشتن. یعنی حالا که به قول معروف تمامی ستاره‌های سینمای جهان دیگه از روی پرده سینماهای ایران رخت بربسته بودن و فیلم خارجی اکران نمی‌شد، صدای آلن دلون یعنی صدای دوبلورش خسرو خسروشاهی میتونست یادآور اون خاطرات جالب و جذابی باشه که تماشاگر ایرانی با اون شخصیت و با اون صداها داشت. بنابراین استفاده از این صدا در دوبله فیلم‌های سینمای ایران اوایل سال‌های انقلاب هم به همین منظور بود. مجموعاً میشه گفتش که مرگ آلن دلون پایان یک جنس از سینمایی بود که رویا آفرینی میکرد و پایان رسمی شمایل‌های زیبای مردانه است که توی دهه 60 و 70 میلادی به خصوص در دنیا خیلی گل کردن.
آلن دلون سال 1985 جایزه سینمایی سزار و سال 1991 نشان لژیون دونور فرانسه رو از آن خودش کرد. اما با اون که با 7 فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن حضور پیدا کرده بود، هیچگاه این جایزه رو دریافت نکرد. تنها سال 2019 جشنواره فیلم کن به صورت افتخاری از او تجلیل کرد و یک نقل طلای افتخاری به او داد. از همراهی دیگه‌تون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی شب و روز خوبی براتون آرزومندم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
هم بسته از اونجا شروع شد، رفتارات زیر و رو شد، اون نگات واسم پر عشق بود، عشق من بگو چی شد. مثل سابق مثل قبلم نمیپرسی آلمو، انگاری دیگه با ست تاتی شدم، نمیگیری سراغمو. چرا حد زدی زیر همه چی آخر؟ آره من سادم که گیر تو افتادم، چه آسون یادت رب خاطر هامون، چون چش ندار جهانه که تا این حد کودکانه، میخندم و هیچ حرفی رو من تأثیری نداره، حتی دنیا با تمامشونی نیست که من بخوامش، عریفت نیستن حتی خورشید و ماه و ستاره. انگار انگار رو زمین نیست پاهای خسته من، تو اومدی تا واشه چشمای بسته من، از دنیا بریدم وقتی که به تو رسیدم، آروم 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 روز آرامش ندی، درست از یه جایی با تو روحم پر بشی،
خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خودم
باهات
هستم تا آخرش. فرصت هستم بگم همیشه با تو هستم، با تو هستم، آره با تو هستم، آره با تو هستم تا آخر دنیا. اگه یه روزی تنها موندی همه دنیا دل تو شکستم، با تو هستم، آره با تو هستم، آره با تو هستم تا آخر دنیا. هزار هزار اون درد سرا با صد تا مشکل
شکست قلبم.
بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
موسیقی خواسته ها تو دادی به من ترجیح افایی زدی که همش دلم لرزی دیگه عشقم رو نمی کنه ازم دردی فقط به من بگو چه تو بلم کردی چه تو من بلم کردی نه میل به چیزی دارم نه به دلگرمی همش تو فکرت منو تلس کردی همیشه خواسته ها تو دادی به من ترجیح افایی زدی که همش دلم لرزی دیگه عشقم رو نمی کنه ازم دردی فقط به من بگو چه تو بلم کردی میمیرم و با غریبه ها جامعه قرائت میگیرم معلوم از دگات هوایی شدی رفیق ولی بسته واسه کارامت نداره جایی سفید دیگه گوشم پره نگو هرچی ساختم ندارم من یکی دیگه چیزی واسه باختن ندارم من یه قرب داشتم دادم تو بد بودی بازم اون قبی احساسی کاش قهر بودی با من
چشماش بد ساد عشقاش دلها رو میشکست یکی الان انقدر خوشحاله که اصلا نگام و یادش نیست نه یکی اونقدر دل نگرونه که وقتی نیستی داشم راته یکی هر وقت خونه نیستی دنیاش یه ساعت یه شماته یکی اونقدر دل ساده است که هر جا حرفت باشه وای ساده یکی اونقدر بیاره شب پای غریبه بیداره
این رادیو فرداست که با شماست
اگه من دارم باهات می جنگم توی فکر آرزوهای تو هم صبح باهات ساز مخالف می زنم شب نوازنده ی موهای تو هم همه چی عجیبه بین ما دوتا تو یه لحظه کار دنیا رو ببین من میگم عاشقتم تو میگی نه اختلاف نظر ما رو ببین اون همه چشم انتظاری شبای بیقراری من که یادم تو اوج نامیدی به داد من رسیدی من که یادم کمک کن کم نیارم که من دار و ندارم اعتمادم من چشم انتظاری شبای بیقراری من که یادمه تو جنامی من رسیدی من که یادمم کمک کن کم نیارم که من دار و ندارم اعتمادمه هوا شدی من ازت سیر نمیشم نفسم من اگه به پای تو پیر بشم که دیگه پیر نمیشم نفسم من ندیدن تو فکر نمی کنم خونه رو رو سرم آباد نکن کار و بار من نوازش تو این نوازنده رو بیکار نکن من به چشم انتظاری شبای بیقراری من که یادمه تو اوج ناامیدی به داد من رسیدی من که یادمه کمک کن کم نیارم که من دار و ندارم اعتمادمه شبای بیقراری من که یادمه تو اوج ناامیدی به داد من رسیدی من که یادمه کمک کن کم نیارم که من دار و ندارم اعتمادمه
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی. مثلا پنجره را باز کنی، درست روبرویت، درست روبرویت درختی برخصد با میوه های قرمز آویزان شده از گوشش، یا سر یک چهارراه شلوغ دوست قدیمیت را ببینی و محکم بغلش کنی، یا در جیب پیرهن کهنه‌ات پول پیدا کنی. سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن خوب فکر کنی، خوب فکر کنی. یا کلید که در قفل میچرخانی و وارد خانه میشوی، بوی غذا گیجت کند، به موهای مادرت فکر کن، به دستان پدرت، به چشمان خواهرت، به نیمه خونک متکا در تابستان فکر کن، به خیابان شلوغ
آدم های شاد، به کسی که هزار سال پیش دوستش داشتی فکر کن، به یک رشت دو نفره، به دریا، به این که تمام دنیا را قدم بزنی، قدم بزنی، قدم بزنی. سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن. بکن وقتی که لای موهایت می پیچد، برقصی چنان میانه میدانم آرزوست، به یک آزادی بلا منازع بکن. سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی.